حالا میخوایم راجع به پارت دوم تنظیم هیجانات و مدیریت هیجانات صحبت بکنیم. حتی استراتژی که میتونه به ما توی تنظیم هیجاناتمون یا احساساتمون کمک بکنه رو میخوام راجع بهش صحبت بکنم. چند تا روش تنظیم هیجان وجود داره که افراد میتونن برای تقویت مهارت‌های مقابله‌ای خودشون به اونها مسلط بشن. مهم هستش که در نظر بگیریم که تو کدوم یکی از این استراتژی‌ها میتونیم موفق‌تر باشیم، بیشتر به درد ما می‌خوره. ممکنه از هر هفتهش نتونیم استفاده بکنیم. خیلی وقتا مثلا این هفته رو ببخشید توی زندگیمون استفاده کردیم، ولی الان متوجه میشیم که مثلا یکیش رو اگر بیشتر انجام بدم برای من به شخص مفیدتر هستش. به طور کلی دو تا استراتژی واسه تنظیم هیجان هامون وجود داره. یه استراتژی عبارت از این هستش که ارزیابی کنیم، ارزیابی مجدد بکنیم اون موقعیتی که توش قرار داشتیم. تو مرحله اول، تو ارزیابی اول، آدم ها معمولاً با هیجاناتشون با اون موقعیت روبرو میشن و ممکنه که یک واکنش رو نشون بدن. ولی اگر قراره که تنظیم هیجانی داشته باشیم، صبورتر باشن، میگم خب یه لحظه صبر بکنم، بیام اون موقعیت رو مجدد تصویرسازی بکنم، بیام اون موقعیت رو مجدد ببینم و حالا ببینم تو این موقعیت مجددی که دارم میبینم چجوری میخوام واکنش نشون بدم. طرز فکر ما در مورد چیزی که داریم نگاه میکنیم رو اگر بتونیم تغییرش بدیم، به این ترتیب واکنش ما توی اون موقعیت میتونه واکنش موثرتری باشه، واکنش سالمتری باشه. پس اول از همه بیایم طرز فکرمون رو تغییر بدیم توی اون موقعیت. استراتژی دوم سرکوب هستش که پیامدهای منفی خب خیلی بیشتری رو با خودش داره. یه سری تحقیقات نشون میده که نادیده گرفتن و سرکوب کردن احساساتمون با نارضایتی و کاهش حس زندگی بهتر یا حس بهزیستی همراه هستش. پس نیاییم واکنش هامون رو نادیده بگیریم، ایگنورش بکنیم، بهش جواب ندیم. حالا بیاییم این دو تا در واقع تیتر اصلی بود، سرکوب کردنشون و ارزیابی مجددشون. این دو تا استراتژی رو حالا می‌خوایم خوردش کنیم توی 7 تا استراتژی که چجوری بتونیم مدیریت کنیم احساسامون رو. حالا دوستان چون دنبال عنوانش هستن، عنوان اولش این هستش که محرک‌های نامطلوب رو شناسایی بکنیم و بعد اون محرک‌ها رو کاهش بدیم. پس عنوان اول میشه شناسایی و بعد کاهش محرک های نامطلوب، محرک هایی که به درد ما نمیخوره. به طور کلی در واقع ما نباید سعی کنیم که از احساسات منفیمون دور بمونیم یا از اونها بترسیم، اما مجبورم نیستیم که خودمون تو اون موقعیت ها قرار بدیم که احساسات ناخوشایندی رو با خودش داره، حال بدی رو با خودش داره. نمیگم که بریم داخل اون احساسات، نمیگم اگر با اون احساسات مواجه شدیم فرار بکنیم ازش. سعی کنیم که الگوها یا عواملی که باعث میشه احساسای منفی توی ما شدت بگیره یا شروع بشه رو شروع کنیم به شناسایی کردن. انجام این کار نیاز به کنجکاوی یا یه وقتایی حتی صداقت با خودمون رو داره. ما خیلی وقت شروع نمی کنیم که با خودمون رو راست بشینیم، عوامل رو شناسایی کنیم و خودمون خجالت میکشیم، نمیخوایم اون مسائل رو به روی خودمون بیاریم. یا یه وقته یه چیزی توی ما احساس، اگر بخوایم کند و کاوش بکنیم، احساس حقارت رو برامون به وجود میاره. همه ما آدم ها برای فرار کردن از اون احساس حقارت سعی میکنیم که با خودمون رو راست نباشیم. این احساس های شدید اغلب از ناامنی های عمیق در درون ما سرچشمه میگیره، شروع میشه. در واقع به ویژه اون ناامنی هایی که سعی میکنیم پنهانش بکنیم. دقت بکنیم که ببینیم تو اطرافمون چه اتفاقاتی داره میفته و این اتفاقات کدوم تجربه های گذشته رو داره برای ما زنده میکنه. وقتی این محرک ها رو شناسایی میکنیم، میتونیم بررسی کنیم که چرا تا این حد این محرک روی من تأثیر داره میذاره و آیا میتونم اهمیت این مسئله رو کاهشش بدم؟ مثلا به عنوان مثال، ممکنه که فردی تو یک جایگاه مدیریت هستش، خب، و خجالت بکشه که اعتراف بکنه که موقع صحبت کردن داره دست و پاشو در واقع گم میکنه، یا مثلا ممکنه که توی موقعیتی داره صحبت میکنه خجالت بکشه که بگه که مثلا چه میدونم من تو مهارت اعداد و ارقام و ریاضی مشکل دارم. ممکنه که تشخیص دادن علت این حال بدی ها براش سخت باشه، ولی وقتی ما میگیم شروع کن به اینکه شناسایی کن که چرا حالت بد هستش، چرا ناراحت هستی، میتونه این بهش کمک بکنه که بره اون ضعف رو یاد بگیره، اون چیزی که توش ضعف داره رو یاد بگیره و از این طریق احساس کنه که فرد با کفایتی هستش. چون ممکنه که مثلا از سیستم مدیریتیش استفاده بده، نخواد تو این پوزیشن خوبش بمونه. به خاطر این ترس از این داستان ممکنه کل موقعیت خوب زندگیش رو از دست بده. پس وقتی ما میگیم تو یک موقعیتی نگاه کن ببین چه چیزی داره عمل کرده تو رو تحت تاثیر خودش قرار میده، وقتی اون عامل رو پیدا میکنی دیگه حل کردن یا منیج کردن اون مسئله توی زندگی برای تو راحت تر میشه. دومین در واقع استراتژی این هستش که گفتم به علائم جسمانی توجه بکنیم، به احساسات خودمون توجه کنیم. مثلا آیا احساس گرسنگی میکنم؟ آیا احساس گرسنگی منجر به این شده که احساس خستگی بکنم؟ این عوامل میتونه احساسهای ما رو اتفاقا تشدید بکنه، باعث که احساسات خودمون رو شدیدتر، مهمتر یا واقعی تر تفسیر بکنیم، در حالی که یه همچین چیزی نیست. فقط من از نظر مثلا قند بدنم افت پیدا کرده یا خواب کافی نداشتم که دارم مسائل رو عجیب غریب تر تحلیل میکنم، عجیب غریب تر دارم بهش نگاه میکنم. خیلی وقتا ما میگیم که وقتی قراره که یک اختلال روان رو بررسی بکنیم، میایم اول اختلالات جسمانی رو بررسی میکنیم، میبینیم که آیا طرف تیروئید داره، مشکلات هورمونی داره، آیا دیابت داره، آیا مثلا یک رنج خاصی رو در گوارشش، یک بیماری خاصی رو در گوارشش داره تجربه میکنه. چون بیماری های این شکلی، بیماری هایی که زمینه جسمانی داره، خیلی وقتا بیماری های روانی و خلقی رو برای ما ایجاد میکنه. بعد ما تراپیست ها شروع میکنیم به درمان کردن نشانه های اون بیماری های جسمانی که اغلب روانی هستن. بعد از یه مدت میبینیم هیچ تغییر خاصی ایجاد نشد یا تغییرات خیلی کمه یا اصلا نه تغییر ایجاد شد. بعد یه مدت کوتاه دوباره فرد برمیگرده به همون نشانه های خلقی و روانی. پس خیلی مهم هستش که وقتی یک اتفاقی داره براتون رخ میده که از کنترل خارج شدی، همون لحظه یک اسکن بدنی داشته باشید که ببینید که شاید مثلا گشنمه، شاید قندم افتاده، شاید خیلی خسته، شاید ضعف بدنی دارم. این خیلی تکنیک مهمی هستش. گزینه سوم یا استراتژی سوم این هستش که داستانی که واسه خودمون تعریف میکنیم رو در نظر بگیریم. یعنی چی؟ وقتی در مورد موضوعی اطلاعات کافی رو نداریم، جاهای خالی رو با جزئیاتی که از طرف خودمون داریم بهش فکر میکنیم پر میکنیم. ممکنه که بعد از این که یکی از اعضای خانوادهمون مدتی از ما سراغ نگرفته، جوی احوالمون نشده، احساس میکنیم که ما طرد شدیم، احساس طرد شدن میکنیم. دلیل این احساساتتون این باشه که معتقد هستی که ممکنه دلیل این احساسات این باشه که تجربه داری میکنیم که اونا از ما سراغی نگرفتن، اونا به ما اهمیت نمیدن و تفکرات این شکلی. در واقع داریم میخوام این رو خدمتتون بگم که قبل از اینکه بخوایم تحلیلی رو بکنیم یه سری اطلاعات کافی، یک سری دیتای کافی رو نسبت به اون موقعیتی که توش قرار داریم بریم پیدا بکنیم. فقط بر اساس تفکرات خودمون یک داست به یک نتیجه گیری در یک داستانی نرسیم. قبل از بیان اینها از خودم بپرسم که برای این موضوع چه دلایل دیگه‌ای وجود داشت؟ برای این موضوع آیا علتهای دیگه‌ای هم هست که وجود داره و من نتونستم نگاه کنم؟ آیا در درون زندگی اون آدم یا روان اون آدم چیزی به نظرم میاد که رخ داده باشه که من ازش غافل باشم و من یک تصمیم گیری مثلا بدون دیتای کافی انجام دادم؟ مثلا ممکنه که برم از خودم بپرسم که برم باهاش تماس بگیرم، خودم ازش بپرسم که چه اتفاقی افتاده، چی پیش اومده که مثلا از من سراغی نگرفتی، نکنه اون آدم مثلا الان بیمار هستش، نکنه اصلا براش اتفاقی افتاده که نتونستی، یا نه اصلا ساده تر دلیل ممکنه فراموش کرده باشه، ممکنه به خاطر مشغله کاری فراموش کرده که مثلا اون نیاز یا اون توجه رو به من بده. بر اساس تفکرات خودم یا بر اساس نیازهای خودم یا بر اساس چاله های روانی خودم نیام یک مسئله رو تحلیل بکنم راضی بیام بیرون. خب بیایم اون اتفاق رو از دنیای طرف مقابلمون هم بیاییم نگاه بکنیم. در واقع تکنیک درست مثل من تکنیک ساده و مفیدی برای این موارد هستش. هر انگیزه یا اقدامی رو که به طرف مقابل نسبت میدین به آخرش عبارت درست مثل من رو اضافه بکنیم. با این کار مرتب به خودمون یادآوری میکنیم که اونها هم انسانن و انسان ممکن الخطا هستش. مثلا زنگ نمیزنه چون سر کار میره، بعد که میاد خونه خیلی خسته است، تازه باید حالا شام درست کنه، به بچه ها درس یاد بده، به همسرش رسیدگی کنه، امورات عقب افتاده خودش رو در زندگی داره مدیریت میکنه. همه اینها منجر ممکنه که بشه که فراموش کنه که سراغی از من بگیره، درست مثل من که این اتفاق ها واسه من در طول زندگیم رخ میده. خیلی وقتا وقتی از این جمله استفاده میکنم میتونم شفقت رو برای دیگری هم به اون چیزهایی که باید رخ میداده و حالا به هر علتی رخ نداده برای اونها همین شفقت رو در نظر بگیرم. گزینه چهارم این هستش که از خودگویی مثبت استفاده بکنیم. یعنی چی؟ زمانی که احساسای منفی شدیدی رو داریم تجربه میکنیم ممکنه که خودگویی های ما منفی بشه. من دوباره به هم ریختم. یا دیگران خیلی آدم های وحشتناکی هستن. آدم ها هندل نیستن. آدم ها غیر قابل اعتمادن. اگه با خودمون همدلانه رفتار بکنیم میتونیم برخی از این صحبت های منفی رو با نظرات مثبت جایگزین کنیم. سعی کنیم خودمون رو با گفتن جملاتی مثل من همیشه خیلی تلاش میکنم، یا مردم بهترین کاری که رو که میتونن انجام میدن، اگر بلد باشن شرطش باشه انجام میدن اون کار رو، با این جملات من مثبت شروع بکنیم به تشویق کردن خودمون. این تغییر میتونه منجر به کاهش احساسات منفی توی ما بشه و میتونیم از اون موقعیت هایی که ناسازگاری رو در اون موقعیت برای ما به وجود آورده و ما در حال ابراز ناراحتی هستیم منجر بشه که ما از اون موقعیت ها فاصله بگیریم. اما مجبور نیستیم که همیشه خودمون رو سرزنش کنیم یا اینکه اونها رو بیش از همون موقعیت تعمیمش بدیم. به اندازه کافی این کار رو انجام بدیم. یعنی چی؟ یعنی اینکه نمیخوام بگم مثبت نگری صد و مثبت نگری صرف رو انجام بدیم بدون در نظر گرفتن واقعیت، ولی میخوام بگم اولین گزینه که بهش نگاه میکنیم و بهتره بهش نگاه بکنیم مثبت اندیشی هستش، نه اینکه کل موقعیت ها رو ترمیم بدیم به این مثبت نگریه. هم واقعیت نگری رو هم در واقع داشته باشیم. استراتژی پنجم این هستش که نوع واکنش خودمون رو انتخاب بکنیم. در اکثر مواقع ما برای واکنش های خودمون توی همچین موقعیت هایی فقط به یک گزینه دسترسی داریم. اگر معمولا واکنش هامون منجر به این میشه که خشمی رو احساس بکنیم، در واقع انگار که داریم دیگران رو سرزنش میکنیم. حتما متوجه تاثیر منفی که اون قضیه داره روی روابطمون با دیگران میذاره رو بهتره که نگاه بکنیم. ممکنه که متوجه شده باشیم که این کار در واقع هم به خودمون احساس خوبی نمیده، هم ممکن هستش که در حال حاضر برعکسش احساس خوبی رو پیدا بکنیم. مثلا حالا با مثال میخوام بگم، احساس کنیم که با پرخاشگری کردن تخلیه میشم، پس داره احساس خوبی به من میده، اما در دراز مدت عواقب دردناک رو ممکنه که برای خودم یا برای دیگری داشته باشه. دفعه بعد که احساس خشم یا احساس ترس کردیم توجه داشته باشیم که باید انتخاب بکنیم که میخوایم چه واکنشی نشون بدیم. ممکنه اون لحظه، اون واکنش در لحظه حالمون رو خوب بکنه، احساسای منفی ما رو کامل تخلیه بکنه، ولی وقتی این کار رو مداوم و به صورت تکراری انجام میدم ممکنه حتی حال خود من رو هم بد بکنه. در لحظه خوبه ولی در ادامه ممکنه واکنش های بدتری رو در درون خود من یا روابطم ایجاد بکنه. به خودم بگم که آیا میدونم میتونم بدون اینکه تندی بکنم به کسی بگم که از اون عصبانی هستم، میتونم با مکالمه بهش نیازم رو بیان بکنم. به این فکر کنیم که اگر شما واکنشتون رو تغییر بدین چه حال اتفاقی میفته، چه احساسی رو حالا تجربه میکنیم، طرف مقابل حالا چه جوری پاسخ به ما میده، چه جوری واکنش نشون میده. چون خیلی وقتا ممکنه وقتی عصبانی هستیم با عصبانیت به طرف مقابل رفتار میکنیم، آدم ها یا اون لحظه سپر دفاعی رو جلوی خودشون میگیرن و شروع میکنن از خودشون دفاع کردن. نمیتونن به این گوش بدن که نیاز من و خواسته من چی هستش الان. چرا؟ چون من با شیوه پرخاشگری دارم نیازم رو بیان میکنم. پس وقتی با شیوه پرخاشگری بیان نمیکنم و با شیوه فقط نیاز، خواستار حرفم رو میزنم، گارد دفاعی طرف مقابلمون رو هم انگار دارم میارم پایین. ششمین گزینه این هستش که به دنبال احساسهای مثبت باشیم. آدم ها به صورت طبیعی به احساسهای منفیشون در مقایسه با احساسات مثبتشون توجه بیشتری نگاه میکنن، میدن، وزن بیشتری رو بهش میدن. این موضوع با عنوان سوگیری منفی شناخته شده، یک نوع خطای شناختی هستش. احساسهای منفی مثل انزجار، مثل خشم، مثل غم، اندوه وزن زیادی رو به خودش توی روان ما اختصاص میده. برعکس احساسهای مثبت مثل احساس رضایت، علاقه و قدردانی احساسهایی هستن که هیجانات آرامتری رو دارن، از طیف هیجانی آرامتری برخوردار هستن و عادت به توجه کردن به این احساس‌های مثبت میتونه انعطاف پذیری و یا حتی احساس بهزیستی ما رو افزایش بده. پس بیایم به احساس‌های مثبتمون، نمیگم هم اندازه احساس‌های منفی، چون واقعا احساس‌های منفی قدرت زیادی داره، ولی بیایم به تعداد احساس‌های منفی که داریم تجربه میکنیم به همون تعداد حداقل در طول روز بیایم به احساس‌های مثبتمون هم نگاه بکنیم. ولی تعداد رو، یعنی کمیت رو میاریم هم اندازه میکنیم، کیفیت به مرور زمان خیلی تغییر میکنه. خیلی وقتا شنیدیم میگن که وقتی یک احساس منفی رو در درون خودت تجربه کردی، یا 7 بار، 10 بار، 50 بار احساس مثبت رو در درون خودت به وجود بیار. ممکنه انجام دادن این کار واسه ما آدم ها خیلی سخت باشه، ولی میگه وقتی یه بار احساس منفی رو در درون خودت تجربه کردی، بیا اندازه همون 1 بار هم احساس مثبت رو تجربه کن. این اندازه کیف وقتی هم اندازه هستش، به مرور مغز ما یاد میگیره که در پس احساس منفی باید به یک احساس مثبت هم فکر بکنی. خود همین چالشه، خود همین تمرینه منجر به این میشه که قدرت نشخوار افکار منفی کم بشه، زورش بیاد پایین. گزینه آخر و هفتمین گزینه این هستش که به دنبال گرفتن یک کمک تخصصی از یک درمانگر باشیم. یعنی اگر تمام این کارها رو کردم و اون تاثیرپذیری لازم رو بر خودم تجربهش نکردم، یا تاثیر دیدم ولی نیاز به این دارم که با قدرت بیشتری هیجاناتم رو مدیریت بکنم، خیلی وقتا استفاده از یک تراپیست، یک روان درمانگر، یک روان پزشک، یک مددکار میتونه یک راه روشنتری رو، یک مسیر بی‌مانع‌تر یا کم‌مانع‌تری رو در راه ما، در مسیر زندگی ما قرار بده. خیلی وقتا مدیریت احساسات ما کار سختیه. این کار نیاز به یک سطح بالایی از خودآگاهی داره. یعنی من باید طولانی مدت خودآگاهی رو تمرین بکنم، آموزش ببینم، که حالا تو اون موقعیت‌های حساس بتونم از اون خودآگاهی استفاده بکنم و هیجاناتم رو مدیریت بکنم. زمانی که توی شرایط سختی قرار میگیریم، در واقع این خودتنظیمی عاطفی ما ضعیف میشه. بهتره که توی اینجور موقعیت‌ها فردی که یک درمانگر حرفه‌ای توی این زمینه هستش رو وارد زندگیمون بکنیم و ازش بخوایم که این مهارت رو با تکنیک‌های شخصی به من یاد بده. یعنی چی تکنیک‌های شخصی؟ یعنی اینکه برای هر مراجع بر اساس هیستوری زندگی اون فرد شروع کنیم یک سری مهارت‌ها رو بهش یاد بدیم. الان دیدید این مهارت‌هایی که خدمتتون آموزش دادم مهارت‌های کلی بود، ولی وقتی شما داستان زندگی خودت رو برای من توضیح میدی، من بر اساس داستان زندگی تو اون مهارت تنظیم هیجان رو بهت یاد میدم. به خاطر همین هستش که استفاده از یک روان درمانگر یا یک تراپیست میتونه تو موقعیت‌های حساس زندگی من برای من سودمندی لازم رو داشته باشه. تا مثلا گوش کردن یک پادکست، خوندن یک کتاب راجع به این ماجرا میتونه اونها کمک بکنه، ولی کمکی که یک درمانگر میتونه به من بکنه خیلی بالاتر هستش، چون بر اساس داستان زندگی من حالا داره به من اون کمک رو میکنه. و پس به نظر من از این داستان، از یک تراپیست توی این موقعیت ها شروع بکنیم به کمک گرفتن. این پارت دوم راجع به تنظیم هیجان بود. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. خیلی ممنونم که گوش دادید.